بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان افتخار و فخر فروشی و خود ستایی و مذمت آن است. فخر فروشی عبارت است از مباهات کردن به زبان به واسطه چیزی که آن را کمال خود توهم کند، پس آنچه دلالت بر مذمت تکبر می کند دلالت بر مذمت فخر فروشی هم می کند. حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام فرمودند: عجب از متکبر افتخار کننده که دیروز نطفه بود و فردا مرداری می شود. و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که فرمودند: در روز فتح مکه حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر بالای منبر برآمد و فرمود: ای مردمان، به درستی که خدای تعالی نخوت جاهلیت و تفاخر کردن به پدران را از شما برداشت، آگاه باشید که شما همه از آدم هستید و آدم از خاک است. به درستی که بهترین بنده خدا بنده ایست که تقوا را شعار خود سازد. منقول است که روزی قریش تفاخر بر یکدیگر می کردند و سلمان در آنجا حاضر بود. گفت: اما من خلق شده ام از نطفه ای نجس و مردار گندیده خواهم شد، پس به نزد میزان اعمال خواهم رفت. اگر ترازوی عملم سنگین باشد من کریم خواهم بود، و اگر سبک باشد لئیم هستم. و از این جهت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که تزکیت المرء لنفسه قبیحه، ستایش مرد خود را قبیح است. و آنچه گذشت در بیان حقارت انسان و پستی او کافی است از برای بیان قبح خود ستایی. پس سزاوار از برای هر کسان است که از این صفت قبیحه کناره کند و هر سخنی می خواهد بگوید در آن تأمل کند که متضمن خود ستایی نباشد. به چشم کسان در نیاید کسی که از خود بزرگی نماید بسی، مگر تا بگویند مدحت هزار، چو خود گفتی از کس توقع مدار. تو آنگه شوی پیش مردم عزیز که مرخیشتن را نگیری به چیز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی آدم گاهی میخواد تعریف خودشو بکنه، در ضمن تعریف تکذیب کسی هست و غیبت میشه از او. مثلا حرف زده میشه، حرف یه آقایی، بعد من میگم الحمدلله که ما ریاست طلب نیستیم. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی او با کنایه غیبت میکنه. شیطان نمیدونی چقدر عجیبه. الحمدلله ما پول دوست نیستیم. یعنی اون پول دوسته. سری نمیگی ها، اما به کنایه گاهی غیبت. ویل لکل همزه لمزه، همینه. وای بر اون کسانی که غیبت با اشاره میکنن و با رمز. مثلا من دارم یه حرفی میزنم، اون با اون همچی میکنه، یعنی فلانی نظرش به اونه. راجع به ربا صحبت میکنم، بیا همچی میکنه، یعنی اون ربا خوره. پس گاهی با اشاره غیبت میکنه آدم، گاهی به کنایه، گاهی هم صریح. مواظب باشید به کنایه هم غیبت نکنید. الحمدلله ما پول دوست نیستیم، ما الحمدلله ریاست طلب نیستیم. با همین الحمدلله میره جهنم، یا الحمدلله یه جهنم. باز خیلی آدم حواسش جمع باشه. چیکار داری؟ خدا رحمت کنه مرحوم آشکار اکبر برهان استاد ما، یادمه بعضی که میخواستن صحبت کنن بو میبرد که این میخواد دو دقیقه دیگه به غیبت برسه، مقدمه چینده، زود دستش میده رو زانوی طرف، اللهم صل علیه، اللهم صل علیه، پایینو میمالون، اللهم صل، این دومشو قیشی میکن، یعنی هیچی نگو، اللهم صل علیه، اللهم صل. من اینو یادم 64-65 سال پیش یادم. نمیذاشتی که اون حرفشو دومشو قیشی میگه طرف دیگه صحبت نمیشه. چیکار داریم حرف کسی میذاریم؟ این شعر من تو کتاب غیبت نوشتم، محرم و نامحرم غیبت گناه رو کبیره. سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. سیر تازه به پیاز میگه، سیر بوگند خودش میده، به پیاز میگه چه چرا؟ گفت از عیب خیش بیخبری. پیازم بازاری بود جواب داد. بسیار گفت از عیب خیش بیخبری، زین را از خلق عیب میجویی، خیشتن بی سبب بزرگ نکن. تو هم از ساکنان این کویی، تو گمان میکنی که شاخ گلی یا بود یا که همبوی مشک تاتاری، خیشتن بی سبب بزرگ نکن، تو هم از ساکنان این کوی، یعنی خودت هم مثل من بو میدی. بعضی خودشون بو میدن، هی میگه فلانی خار رو تو چشم برادر ایمانی میبینه اما شاخه رو تو چشم خودش نمیبینه. حدیث شما در هون غیبت نوشتی، ما بالاهو عربیش اینه، ما بالاهو ان یبصر الغذا فی عین اخی ولا یبصر الجز فی عین. چرا این انسان اینجوریه؟ یه تیخ تو چشم برادر ایمانی رفته میگه آقا خار تو چشم، شاخه تو چشم خودش نمیبینه. یعنی عیبای کوچیک مردم رو میبینه اما عیبای بزرگی خودشو، الحمدلله ما ریاست طلب نیستیم، الحمدلله ما دنیا پرست نیستیم، الحمدلله صحبت باجناقش میشه یهو میگه الحمدلله ما فلان نیستیم. یعنی اوها همین یه الحمدلله یه جهنم، یه آدم با یه الحمدلله میره جهنم، خیلی مشکله. خلاصه باز آدم لال بشه اگه بخواد بره بهشت، راهش اینه که لال بشه. حدیث هم داره شیعیان ما لاله، من کم حرفن، حرف نمیزنم. من یه ضرورتی کسی رفته بود پیش آیت الله خونساری از علما، یک ساعت صحبت کرده بود. آقا شنیدم تابستان تشریف نداریم، روزها رو چه درس تعطیله. آقا بله، همه حرفای اون آقا رو با یه بله جواب داد دیگه، شعر بده که چه عوض. آیت الله خونساری کم حرف بود، اگر کسی سوال میکرد ایشون جواب میداد، و الا با یه بله حرف اون آقا رو با یه بله تموم کرد. بله همین تموم. حالا اون دلش میخواست آقا حرف بزنه، میخواست آقا رو به حرف بیاره که آقا با اون اون بگه اون مثل معرکه گیرا، این میگه بعد اون میگه، این میگه بعد اون میگه. معرکه گیرا رو دیدی قدیم؟ این خیال میشه آقای خونسایی معرکه گیره، میخواست یه دهن این بخونه یه دهن آقا. بله با یه بله تموم کرد. حدیث داره بگردید کسانی که کم حرفن پیدا کنید، نزدیک اونا برید حکمت بیاموز، حکمت بیاموز. آشالای خونساری عجیب، خیلی کم حرف، نه عصبانی میشو نه صدای خنده داشت، گاهی لبخند آرامی. حالا از اون مردا که ایشون لبخند زدن یکیشو بگم، سه مورد ایشون لبخند زدن در عمرشون من دیدم. یه مورد اینه که طلبه میره از ایشون مسئله بپرسه، آقا بهش پول میده، رسم بعضی علما بعضی طلبا پول میده، این طلبه پولو که میگیره بعد با آقای مزاحی میکنه، میگه آقا این حدیثی که داره ان نظر الی وجه العالم عباده، این وجه یعنی این پولا یا این وجه؟ حدیث داره نظر کردن به صورت عالم چیه؟ این طلبه آقا میگه این نظر کردن به وجه عالم عبادته، این وجه یعنی این پولا به این نگاه کنیم عبادته یا وجه عالم؟ آقا تبسم میکنه، مقصود حدیث صورت عالم نه اسکنار، ولی این طلبه شوخی میکنه، میگه نظر کردن به وجه عالم این وجه یا اون. یه مورد هم یه کسی طلبه های ما رو تعریف کرد، خدا بیامرزه، شهیدم فوت کرد، حاج اشمت، کلاه پوستی داشت، از مریدای نزدیک آیت الله خونساری بود، سرچشمه خونش بود، پسر مرحوم حاج اشمت، برادر حاج آقا جلال. حاج اشمت که روضه‌خون معروف تهران بود، 23 سال پیش فوت کرد. حاج اشمت یه رو خدمت آقای خونساری بودم، آقای خونساری اینجا منزلشون بازار آهنگرا اینجا بود، هنوز اینجا نرفته بودن. اون گفت طلبه های شما با طلبه های جاهای دیگه فرق دارن، طلبه های شما نورانی هن، معلوم قیافه هاشون. من هم گفتم آخه آقای خونساری هم نشسته بودن، کسی نبود، آقای خونساری بود، آقای اشمت من، شاید آقازاده آقای خونساری هم شاید بود، نمیدون. من هم گفتم آخه طلبه های ما علت که نورانی هن که بنده هر کسی رو طلبه نمی کنم، یه نظر حلاله، من باید یه نظر ببینم، اگر نورانی باشه قبول میکنم، هر کسی رو من قبول نمی کنم. آقا تبسم کردن، یه نظر حلاله مال دختره که آدم میره خواستگاری میخواد یواشکی عروس یواشکی چایی که میاره بذاره جلوت قاچاقی نگاه کنی اشکال نداره، یه نظر حلاله. هنوز عقدم نشده ها، اما اجازه دادن که وقتی عروس خانم میاد در مجلس بلبوری یا در مجلس چی چایی میاره رسم عروس چایی میاره میذاره جلو دوماد و میره اونور میشینه، اما قاچاقی دوماد میتونه یه نگاهی بکنه. بله یه نظرانه طول نده، هم یه نگاه بکنه ببینه چطوره. اون وقت خب این یه نظر مال عروسه نه مال طلبه. ما اینو در اینجا هم مصرف کردیم، آقا فهمیدن من مزاح میکنم، آیت الله خونساری تبسم کردن، بعد عصبانی نمیشدن. یه کسی صبح زده رفت منزل ایشون دریوری گفت به ایشون، از این داغا انقلابی داغ بود اوائل انقلاب، خیلی آقا را اذیت کردن بعضی ها. از جلوش رد می شدن، اهانت می کردن. کسی که امام درباره ایشون می فرمود، آیت الله خونساری صاحب نفس قدسیه بود، مرجع متقین بود، از عدالت آقای خونساری از امام پرسیدن، فرمودن ما در عصمت ایشون مشکوکیم، شما از عدالت می پرسید؟ یه همچی کسی یه بچه میره خونه ایشون جد. آقا هم تو نگاه میکنه اولا اصابانی نزدیک زور می فرمود، آقا اجازه می فرمایید نماز بروم مسجد آستانی دارم نماز؟ ببینید این مرد خدا این کلاس دیده، کلاس اخلاق دیده، اولا ناراحت میشه، این خیلی کلاس میخواد که یکی به آدم بد بگه و آدم طوریش نشه. همون مرنج و مرنجونی که آخوند آشقصده اصفهانی آقای آخوند همدانی میره مشهد در 50 سال قبل مثلا، از آقای آشقصده اصفهانی خودکی تقاضای موعظه میکنه، آقا میفرمون مرنج و مرنجون، مرنج و مرنجون، مرنجونش میگه آقا راحته، خب آدم کسی رو اذیت نمیکنه، اما مرنج شکار کنه که فوشم میده، چطور نرنجم؟ یکی غیبت هم میکنه که مالم میخوره، میشه آدم نرنجه؟ آشقصده فرمود خودت کسی ندون. اگه آدم خودش کسی ندونه همه دنیا با آدم فحش شده، آدم بیر بیر نگاه میکنه، هیچ طوریش نمیشه. شما خودم کسی آقای خونساری خودش کسی نمیدونست با اون شخصیت، لذا فحشا رو خرید و هیچی نگه. چرا یه مورد عصبانی شدن؟ اونم آموزنده است براتون میگم. آستاسن مرتضوی اخوی حاجی کمال مرتضوی وجوهات برده بود، حواسش نبود میزه رو کتابی، کتاب فقهی اونجا بوده، آقای خونساری هم با کسی داشته حرف میزده، آقا صحبتش تموشه روش میبر میکنه، میگه آستاسن پول گذاشته رو کتاب، اینجا ناراحت میشه، با دستش پولا رو میزنه، میلرزه بدنش، پول را رو کتاب فقه میگذارید. آستاسن حالا مرد ملایی بود، از مریدای آقا بود، شخصیتی و از تازه و کمال مهمتر بود آستاسن، سالها منزل ما پنجشنبه منبر میگه، آستاسن ملا بود در باقی بهش قبرشه. بعد آستاسن پسر مرحوم حاسد کاظم کروندی، از کاظم من لورزاده شبستون تازه ساخته شده بود، سنه 62 منبر رفت، حاسد کاظم اون موقع زنده بود، پدر حاجی شما، اونم من دیده بودم، حاسد کاظم اصفهانی کروندی، اونم مرد ملای بود، من ازارک با اینکه اساساً ملا بود، آقای خونساری باش تند برخورد کرد، پول را رو کتاب فقه میگذاری؟ حالا میبینید میذاره شما بشقاب پنیر هم میده رو نون، کتاب جان مقدم میده رو قرآن، طلبه نمیدونه مفاتیح رو میده رو قرآن، نه قرآن رو رو کتاباتون بذارید، پور رو کتاب فقه نذارید. اینم یه مورد. آقای خونساری که عصبانی نمیشد در این مورد میگفت اصلا تکون میخورد بدنش، و با دستش پورا رو زد و با آساسن خیره خیره نگاه کرد، پور رو آساسن بیک نزد و ارادتش هم ذره ای صد نشد از آقا. اگه بخواد کسی رو امتحان کنید ببینید مریدتونه یا نه، یه دفعه باش تند بشید. هر وقت بخواید بفهمید کسی مریدتونه، اگه تند باش صحبت کردی قهر نکن نره، این شما رو دوست داره. من دیدم گاهی بعضی شاگردام عصبانی میشن باشون تند صحبت میکنم، ذره حالشون عوض نمیشه، ولی بعضی عوض میشه، اونا به درد نمیخوره، اونا به درد طرفگی نمیخوره. آساساً ارادتش شاید زیادتر هم شو که بحث آقای خونساری چقدر دقیقه که پولا رو من رو کتاب فکر گشتم رو غفلت، آقا ناراحت شده، ارادتش هم زیادتر شده. چرا؟ برای اینکه اونم تربیت شده، هم آستاوسن تربیت شده، هم آقای خونساری تربیت شده. پس طلبه باید استاد داشته باش، تا استاد اخلاق نداشته باشی به درد نمیخوری. بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی، هر که من لیس له حکیم دور شده. علمای که استاد اخلاق داشتن یه چیز، ما که قم رفتیم به استاد اخلاق داشت، یکی آقای حسن فاطمی پیرمرد با حسن هرای قرمز داشت، شب جمعه میرفتیم تکه آقای حسن خونش برای ما درس اخلاق میگفت، یکم آقای امام هم اصلای جمعه مرسی فیضیه درس اخلاق داشت، از 3 سال پیش ما رفتیم، امام جوان بودن، شاید 50 نبود سنشون، ما پیش ایشون درس اخلاق داشتیم. یکی از حرفای امام این بود که فرق انسان با حیوان اینه که انسان میتونه انسان بشه، اما حیوان نمیتونه حیوان انسان بشه. حیوانای 100 سال پیش با حالا یکی هن، الاغ حالا با الاغ حالا روشن فکتر هن، نه همون الاغ قدیم هن، الاغ حالا با الاغ 100 سال پیش فرق نداره. الاغ اومد بارش خالی کرد، گوشاشو سیخ کرد جلوی عاشق جعفر شوشتری، دیدین الاغ های این چیزشونو گوششونو تکون میدن، بارش خالی کرد اومد مقابل عاشق جعفر شوشتری تکون داد. عاشق جعفر به اطرافی فرمودن میدونید الاغ چی به من گفت؟ زبون حیوانا رو میفهمید، مثل از سلیمان که زبون حیوانات رو میفهمید، عاشق جعفر هم فهمید که الاغ داره چی میگه. اطرافی گفتن نفهمیدیم آقا، این الاغ چی میگه گوشش اینجوری میکنه چی میگه؟ فرمودن داره به من میگه عاشق جعفر، من بارمو به منزل رسوندم، بارمو اونجا خالی کردم، آجر یا خشت یا خاک، تو هم بارتو به منزل رسوندی؟ گریه داره این حرفا، گریه داره این حرفا. عاشق جعفر زبور اون حیوانا رو فهمید، ما حالا خیال میکنیم حیوان ما رو نگاه میکنه گوشت کن میده، مثلا یه عاشق جعفر فهمید. فرمودن داره حیوان به من میگه عاشق جعفر من بارمو به منزل رسوندم، تو هم بارتو به منزل رسوندی؟ بله. موعظه بکردن آقا بسه. پس علایاله صحبت در چی بود آقا؟ صحبت معراج ساده چی بود؟ فخره. آدم به خودش نواله، فخر نکنه که من یک کسی هم یک پخی هم. نرنج و مرنجون همیشه یادتون باشه که عاشق علی اصفهانی و آخوند ملا علی همدانی که ملاتر بود از او جنبه زهد و عرفان و تقوای زیاد بود، ولی آخوند مجتهد بود در همدان. من دو دفعه یکی در مدینه ایشون رو زیارت کردم، یکم در تهران مریض بود، رفتیم با آقای رحمانی همدانی دارن. سر قبرشون هم همدان رفتم، قبرستان همدان. آخوند کسی بود برای خودش، آقای رحمانی همدانی اشاگرده او بود. اما از عاشق علی تقاضای اینا رو بنویسی ترا، من هی گفتم بازم بعضی اینا هم من شنیدن، اما اونا که نشنیدن گوش بده. عاشق علی چی فرمودن؟ موعظه مرنجا. آقای آخوند فرمودن خب مرجونش راحته، ما از حالا به بعد یه کاری میکنیم کسی رو ناراحت نکنیم، بی احترامی نکنیم، مال کسی رو نخوریم، غیبتی کسی رو نکنیم. مرنجون راه، اما مرنج رو چیکار کنیم؟ خب یکی فوش اون میده، من چه میدونم غیبتمون رو میکنه، مالمون رو میخوره، بشری ما خب ناراحت میشیم، چیکار کنیم نرنجیم؟ فرمودن چی؟ خودتو کسی ندون. ما برای خودمون یه ارزش قائلیم که با جناقمون که پشت سرم حرف میزنه باش بعد 20 سال قهر کردیم، 10 سال قهر کردیم، خواهرمون هم نمیذاره، زرمون هم نمیذاره بره خونه خواهرش دیدن. الان هستن افرادی یه پخی خودش میدونه، لذا وقتی با جناق غیبتش میکنه قهر میکنه، اما وقتی دادم خودش کسی ندوره، من هیچم در هیچم، من اصلا کسی نیستم. آیشورا شمزه تنکابونی آمده بودن خدمتشون، همین هم گرشان ما درس ایشون دو سال رفتیم از قم که اومدیم. آشمانسه زنده بود، بعد که آشمانسه فوت کرد دیگه ما نتونستیم درس ایشون بیاریم، رفتیم استاییدالله، مرکز درس ما اونجا بود که آیت الله خرازی استادی شاگرد قدیم ما موسوی تهرانی اینا مال اونجا، ما استاییدالله درس میگفتیم چند سال بالا خونه، درس آی خونساری میرفتیم 6 سال. بعد که اومدیم اینجا دیگه درس آی خونساری هم نرفت، ما رو آوردن اینجا، مسجد خرابه بود اون شب، انبار خاک زغال بود اونجا. شب اولی که من اومدم با کفش اومدم، زمین بود اونجا، حسیر بود، زیرو پاره بود، یه چراغ کوچولو به تیرای چوبی بود، اینجوری نبود که حوزه علمی اینجا رو اینجور کرد. اگه پیش نماز خالی ما بودیم اینجا اینجوری نمیشد. من اینجا به برکت درس، به برکت این جوونا، به برکت این طلبا اینجا آباد شد. خدمت آقای تنگان درس میخونیم، یه روی کسی مادرشون تقاضا میکرد که شما به شاه بگید یا به دولت بگید چنین چنان، یه مطلب سیاسی. آقای تنکابونی فرمودن، حالا پدر آقای فلسفی، هم پدر آقای و هم خودش مشره، فرمودن ما کسی نیستیم، ما نه سر پیازیم نه تای پیازیم. اینقدر خودش کوچیک میشه. کشتابه از کربلا اومده بود تو این کم گوشن، من رفتم دیدنش، گفت پیش از اینکه شما بیاد آیت الله تنکابونی دیدن من، دیدن کشتاب رفت. حمالی مرده همون گوشن فاتحش آقا، پا میشد با عصا میمد همون گوشن فاتح حمال. من آخوندی مثل آشمامزه تنکابونی پدرهای فلسفی متواضع ندیدم. کی؟ آشمامزه تنکابونی پدر آقای فلسفی بود، آشمام دو سین عموی آقای فلسفی و هم پدر زن. من آشمامزه رو دارم میگم، آشمامزه ملوتر بود، آشمامزه تنکابونی اونم ملا بود، ولی جداران ایشون ملوتر بود، این زاهد بود، ولی ایشون حالا جهتی داره که اون بشه مقدسیش بیشتر بود و مسجد همت آباد نماز میخوند و چرا یادم. خب بس دیگه، یه آیه هم شبا حدیث نمیگیم، شب پنجشنبه چهارشنبه، یه آیه که لفظ تقوا توشه رو تخته می‌نویسن و به چند زبان ترجمه میکنن، بعدم یه نفر روزه میخونه، بعد آقایون سر درس میشینن که رفقا به مطالعه درسشون برسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، اول منفعت کس. اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد.
این چه خوندی دیشت؟
و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث، اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
این بله معروفه که مهرزن خمس نداره، ارث خمس نداره، معروفه. اگر شما مهرزنت امشب بدی او خمس نباید بده، اما این در صورتی که شما خمس بده باشی. ارث به شما رسیده خمس نداره، اما در صورتی که باباهی که مرده خمس بده بوده. کسی که خمس نمیده این نمیشه آقا، این باید خمس بده. معروفه، مثل این که میگن فلانی سلسشه. چی سلسشه؟ وصیت نکرد. کسی که وصیت نکرده سلس نداره، میرن چلو کباب میخورن، میگن سلسشه. وصیت نکرده این بنده خدا که حرام میخورن، مال صغیر مال کبیر. کسی که وصیت نکرده سلس نداره، کسی که خمس نمیده ارثش هم به کسی بره باید خمس بده. حالا اگر کسی خمس داده، پدر شما خمس بده بوده، مسئله که ایشون خوندن آخر اینه، ارث به شما رسید، اما شما میدونی پدر شما 1,000,000 خمس بدهکاره، باید از اون پولا برداری اون بدهکاری خمس بابات بدی، از اون ارث باید برداری اون بدهکاری خمسی بابات بدی. یه مسئله که خیلی نمیدونن، حاج صادق حقیقت، پسر حاج اکبر حقیقت، گفت پدرم این کارو کرد، خیلی‌ها نمیدونن. وصیت که میکنن نمی‌رسن، وصی محترم سال خمسی من اول محرمه، من اول محرم 10,000,000 اضافه داشتم، 2,000,000 خمس دادم، موجودی من 8,000,000، اگر مردم 3 ماه بعد 4 ماه بعد حساب کن ببین 8,000,000 اگه اضافه شده خمس بده. این وصیت خیلی‌ها نمیکنن، اصلا توجه ندارن که وصیت کنن که وصی 6 ماه بعد از سال خمسی، 8 ماه بعد از سال خمسی، 10 ماه بعد از سال خمسی من اگه مردم، پیش از اینکه سال برسه مردم، تو حساب کن مالمو، تجارت خونه مالمو، برنج و روغن خونه، هر چی دارم، اگه دیدی بر موجودی سال قبلم اضافه است خمس بده. حاج صادق گفت فقط پدر ما وصیت کرد، اونم شاید از من شنید چون پیش من درس میخوند. موقعی که ما رفتیم خونه ایشون صبح بین طلوعین 60 چند سال پیش از قم که ما آمدیم، حاجش و حقیقت در میزد به اتاق ما، هوا تاریک بود، من میرفتم اتاق ایشون، یه صفحه رساله، یه صفحه قرآن. بله ماشاءالله پسرش هم عالیه، پشترش میشه نماز، حاج صادق اینجا هم خیلی درس خونده، پشترش میشه نماز، عادل واقعیه، بنده میدونم جوان خیلی عالی. گفت پدر من همچی وصیتی کرده و ما هم به وصیت عمل کردیم و خمسش هم برده. اینه خیلی ها نمیدونن، خیلی آدم خوب متدعیه مقدر پول وجود بده، اما اینی که در وصیت میشه بنویسه که من اگه مردم 6 ماه بعد برو حساب منو بکن، موجودی منو بین اگه اضافه دارم، من کم شنیدم. حالا شما منتشر کنید این مسئله رو که انشالله مردم یاد بگیرن. خب ما مسئله بس. بله بنویسید آیه سوره بقره 203. واذکر الله فی ایام معدودات. واذکر الله فی ایام معدودات، یعنی دهه ذی‌حجه، در اون دهه یاد خدا باش، ایام تشریق. کمون الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، ولله الحمد. واذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین. 2 روز تکبیر گفتن، یاد خدا کردن، 11 و 12 ذی‌حجه رفتن، ولی بعضیا 13 میمونن، شب 13 در منا میمونن. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی. ایام معدودات اون 2 روز هم ذکر گفت و اصل 12 از منا آمد مکه، گناه نکرده. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر، شب 13 هم موند، و من تأخر فلا اسم علی، هل من تقا، گناهی بر او نیست. لمن اتقا و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. و اتقا الله، بترسید از خدا، تقوا اختیار کنید. و علمو انکم الیه تحشرون، بدانید که شما آخرش بازگشت به خدا میکنید، محشور میشید، به سوی او حساب کتاب دارید. حواستون جمع کنید، در این 4 روزه دنیا از خدا بترسید، گناه نکنید. و اتقا الله و علمو انکم الیه تحشرون، همی آیه بس آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. و خدا را در روزهای معینی یاد کنید.
یا بنویسید بین هلالین روزهای 11، 12، 13 ذی‌حجه. این روزهای معین در این آیه 11، 12، 13.
و خدا بین هلال و خدا را در روزهای معینی یاد کنید. هلال باز روزهای 11 و 12 و 13 ماه ذی‌حجه. هلال بسته. و هر کس شتاب کند
و ذکر خدا را در دو روز انجام دهد. این بین الهلالین ذکر خدا را در این تفسیر ما نوشته
و بین الهلالین ذکر خدا را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست، و هر که تأخیر کند هلال باز و سه روز انجام دهد،
یعنی 13 هم در منا بمونه و یاد خدا بکنه، اب نداره گناهی بر او. دلشون میخواد شب 13 هم منا بمونن. حالا بعضی که اصلا اگه ترافیک بشه تا غروب 12 هم گیر کنن از منا نتونن بیرون برن، فتوا میدن که باز شب 13 هم بمونن. این مطلبی ترافیک بود نشد از منا خارج بشه، مخصوصا کاروانا، مدیرای کاروان، کارکنای کاروان، اینا نمیتونن تا غروب 12 خودشون از منا بکشن بیرون، اینا با شب 13 واجب بمونن. حالا اگرم نه، شما عشقتی که شب 13 با خدا خلوت کنی در منا، بیا بونه با خدا به قول قدیمی ها حرفی بزنی، اب نداره، گناهی نداره. اگه کسی بعد مکه خواست شب 13 روز 13 بمونه، این آیه میگه اشکالی نداره. بفرمایید.
و هر که تأخیر کند هلال باز و سه روز انجام دهد نیز هلال بسته گناهی بر او نیست، برای کسی که تقوا پیشه کند.
یه وقت نظر غیر خدایی داره برای موندن شب 13، حالا نمیگیم چی، مثلا بعد این نه، برای کی گناهی نی؟ اونی که نظر دنیایی نداره برای موندن شب 13، نظر خدایی داره، تقوا داره، اب نداره، بمونه اشکال نداره. بفرمایید.
برای کسی که تقوا بیشه،
مثل بعضی ها جبهه میرفتن ولی نظری داشتن از جبهه رفتن، یک کسی میخواست بره جبهه، این با او علاقه داشت، میخواست بره جبهه با این. بفرمایید.
و از خدا بپرهیزید و از خدا بپرهیزید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد.
یعنی موندن شب 13 و 13 باید غرض خدایی باشه، اگه غرض غیر خدایی باشه فایده نداره. همه کار اینجوره، نه او هر کاری آدم میخواد بکنه خدایی باشه اب نداره، اگر خدا نباشه اب داره. بفرمید. آقای انگلیسی ترجمه کنن، آقای رضویان بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. And remember Allah in the specified days, and he who hurries during these two days there is no sin upon him, and he who delays there is no sin on him, for he who fears, and fear Allah and know that towards him you shall be resurrected.
احسن. آقا ترکی ترجمه کن شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله او بی گنده یاد دید اوکو گندر 11, 12, 13 زیحجه آی دید تا اونو ذکر دید تا الله دان و هر کس به اوش گنی دسه اونا گناهی یکتی الله دان گفتون که الله‌ان یاد قایده دست
بارشان. سلوات بفرستید. آقای فرمانی میخونن بعد درس ها دایر میشه. سلام.